نهایت الدرایه جلد دو صفحه 331 سطر نهم 27 آبان 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم آخون رحمة الله عليه در بحث از عبادات مکروهه و انقسام اون به سه قسم، ذیل قسم اول بیان داشتند که نهی از این عمل یک نهی تنزیهی است. حالا نکته این نهی تنزیهی چیه؟ فرمودن اما لعجل انتباق عنوان راجح على الترك یا لعجل اون انتباق عنوان لی مصلحتن على الترك. مرحوم محقق اصفهانی در تعلیقه مبارکه 177 اونچه که تا کنون تقدیم شد فرمودن که التزام به انتباق عنوان راجح بر ترک محظور اجتماع راجحیت و مرجوحیت رو هم در ناحیه این فعل عبادی و هم در ناحیه ترک این فعل عبادی به دنبال داره. در ناحیه فعل عبادی اجتماع راجحیت و مرجوحیت هست، از این جهت که دو متلازم در وجود داریم، یکی خود فعل عبادی و دیگری نقیض الترک المعنون رو داریم که این دو تلازم در وجود دارند و این فعل عبادی راجح بالفعل هست و اون نقیض الترک المعنون مرجوح بالفعل هست. پس دو متلازم در وجود، این دو مختلف در حکم فعلی شدند و این مطلبی است که خود مرحوم آخون اونچنان که در بحث زد بود و در نوبت گذشته تقدیم شد خود مرحوم آخون این محضور رو قبول دارن و اون ملتزم نیستند. پس در ناحیه فعل اینجا اجتماع راجح بالفعل با مرجوح بالفعل رو ما داریم. در ناحیه ترک هم همینطور، در ناحیه ترک اینجا عنوان و معنون متفاوت خواهند بود در راجحیت فعلیه و مرجوحیت فعلیه. یعنی خود عنوان راجح بالفعل هست و معنون او مرجوه بالفعله و عنوان و معنون نمیتونن به لحاظ حکم فعلی مختلف بوده باشند. بنابراین التزام به عنوان راجح مواجه با این دو اشکال خواهد بود، دو اشکالی که در دو نوبت گذشته نحضر مبارک شما دوستان تقدیم شد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه حالا میخوان از این دو اشکال پاسخ بدن، مستحضرین در این دو اشکال ما در اون ناحیه فعل اومدیم، فعل رو راجح بالفعل گرفتیم، در ناحیه ترک هم که محظور تفاوت عنوان و معنون در حکم فعلی بوده باشه، در اونجا اومدیم اون ترک رو مرجوح بالفعل گرفتیم. چرا مرجوح بالفعل گرفتیم؟ چون گفتیم مرجوحیت او مضایف با راجحیت فعل هست و راجحیت فعل هم فعلی است. پس در هر دو اشکال فعلیت راجحیت این فعل عبادی به عنوان یکی از مقدمات اشکال اخذ شد، از مبادی این اشکال و این برهان، مثلا این دو برهان به حساب آمده. مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ از این محاذی، از این دو اشکال، این جور بحث رو درست میکنند. میفرماید که خب ما یک مصلحت در ناحیه فعل داریم که به لحاظ او این فعل مأمورون به خواهد بود و راجح بالفعل، و یک مصلحت هم در ناحیه ترک داریم که البته این مصلحت ترک به خاطر ترک به ذاته نیست، به خاطر ترک به عنوان آخر هست، به عنوان راجح منطبق علی. فرض کنید روی این حساب میگیم جلو. خب الان ما دو تا مصلحت داریم، این دو مصلحت که حکم بر اساس اونها جعل میشه و انشاء میشه، یا هر دو متساویند و یا اینکه یکی نسبت به دیگری ارجح است. اگر این دو متساوی بوده باشند خب ما یک مصلحت در ناحیه ترک داریم، یه مصلحت هم در ناحیه فعل داریم که مصلحت در ترک او نهی تنزیهی رو میخواد به طلبه، اون کراهت رو میخواد به طلبه. مصلحت در فعل هم طبیعتا اون استحباب رو میطلبد. و اون مصلحت در فعل داعی قانون گذار هست بر انشاء امر استحبابی، مصلحت در ترک هم داعی وی هست بر انشاء نهی تنزیهی. خب اگر این دو مصلحت متساوی باشند طبیعتاً اینجا امر استحبابی ما و نهی تنزیه ما هم در حد یک امر استحبابی ملاکی و نهی تنزیهی ملاکی خواهد بود، به فعلیت نمیرسه. پس ما اصلا طلب فعلی نداریم که یا محظور اختلاف متلازمین در وجود در حکم لازم بیاد، یا محظور اختلاف عنوان و معنون در حکم فعلی مثلا لازم بیاد. نه خیر، چنین نیست. هیچی از این دو محضور لازم نمیاد. اگر نه شما بگید ما شق دوم رو داریم، یعنی یکی از این دو مصلحت راجح هست، یا چون هر دو رو چون داره بگیم ارجح بر دیگری، چون هر دو مصلحت هستن، هر دو ذات رجحان هستن، بگیم یکی ارجح نسبت به دیگری. اگه این حرف رو بزنیم، خب اینجا چون مفروض در مسئله فعلیت این نهی تنزیهی خواهد بود، اینجا پس باید بگیم که مصلحت در ناحیه ترک ارجح بر مصلحت، ارجح از مصلحت در ناحیه فعله. البته اگر بگید نه ما این فرض مسئله رو قبول نداریم، خب اینجا یک احتمال سوم پیش میاد که عکس احتمال دوم هست، اون اینه که مصلحت در فعل ارجح باشه از مصلحت در ترک. خب اینجا طبیعتاً از این امر استحبابی و نهی تنزیهی اونی که مصلحت و ملاک او ارجح هست او فعلیه، اگر مصلحت در امر استحبابی ارجح باشه پس امر استحبابی فعلیه، اگر نه مصلحت در ترک ارجح باشه اون نهی تنزیهی فعلیه و دیگری فعلی نیست. پس اگر مثلا فرض کنید که ما گفتیم مصلحت در ترک ارجحه، پس در ناحیه این فعل ما امر فعلی نداریم، حکم فعلی نداریم، تا لازم آید اجتماع حکمین فعلیین و اختلاف متلازمین در وجود اختلافشون در حکم فعلی، این لازم نمیاد. یا مثلا در ناحیه اون عنوان و معنون بگیم این معنون مرجوه بالفعله، چون نکته مرجوهیت فعلیه او از این باب بود که نقیض یک راجح بالفعل هست و نقیض راجح بالفعل مرجوح بالفعل. خب چون ترک را اومدیم نقیض اون فعل راجح بالفعل دونستیم، گفتیم این ترک مرجوح بالفعل، در حالی که الان روی این تصویر روی این احتمال مثلا اونجا استحباب فعلی نیست، چون فرض کردیم مصلحت در ناحیه ترک ارجحه، پس اونجا رجحانش رجحان فعلی نیست، راجحه بالفعل نشد، پس ترک هم که نقیض او هست مرجوح بالفعل نیست، مرجوح شعنن هست، هیچ اشکالی نداره که معنون مرجوح شعنن بوده باشه و عنوانش راجح بالفعل بوده باشه. خب این هم از این مطلب. پس ما میاییم مشکل رو حل میکنیم از این باب که یا این مصلحت‌ها رو مصلحت در نوعی ترک و فعل رو متساوی میدونیم، یا این که نه مصلحت در ترک رو ارجح میدونیم. بنابراین اون محاذیری که گفته شد دیگه لازم نمیاد. اون محاذیر همونطور که در ابتدای بحث تقدیم شد بر اساس این بود که ما اون فعل رو راجح بالفعل بگیریم و دارای امر استحبابی فعلی بدانیم. خب اگه این مطلب رو انکار کردیم و مورد پذیرش قرار ندادیم دیگه این دو محظور یاد شده لازم نمیاد. رضا میفرمان که ول جواب عن الکل، جواب از کل این است که چون ما الان دو تا محظور رو داریم، جواب چیه؟ ان مصلحت ترک، این مصلحتی که در ترکه، این مصلحت در ترک اگر شما قائل به عنوان راجح نباشی، خب در ابتدای تعلیق 177 هم بیان شد که میگیم ترک خودش یک مصلحت داره، فعل هم خودش یک مصلحت دیگه داره. اگر هم نه بگیم که این مصلحت ترک به خاطر ترک به ذاته نیست، به خاطر انطباق عنوان آخر علیه هست، عنوان راجح، انطباق عنوان راجح علیه هست، ما اینجوری میگیم که ول جواب عن الکل ان مصلحت ترک ولو به عنوان آخر، ولو کانت المصلحت به عنوان آخر، یک عنوان دیگری غیر از عنوان ترک که راجح هست، اگر این مصلحت ان المصلحت ان کانت، ظاهرا واو یک اشتباه تایپی بوده باشه یا سهو القلمی امثال اینها بوده باشه، می فرماید که این کانت این مصلحت مساویتن لمصلحت الفعل، خب فل کراحه ول استحباب کلاهما ملاکیان، اینجا کراحت و استحباب هر دو ملاکیند، هر دو ملاکیند. یعنی چی استحباب و کراحت ملاکیه؟ ایشون مرحوم رضوان رحمت الله علیه در همین جلد 2 صفحه 299 تعلیقه 159 به بررسی حقیقت حکم اقتضایی میپردازن و بیان دارن، در بحثای گذشته بوده، اونجا شما مراجعه بفرمایید. دیگه ما از تکرار اون بپرهیزیم که بحث بیش از این طولانی نشه. نگاه کنید صفحه 299 تعلیقه 159 که آخر صفحه است. علای تقدیر می فرماید که انکانت این مصلحت ترک مساویتن لمصلحت الفعل فالکراحه والاستحباب کلاهما ملاکیان، اینها هر دو ملاکی هند، اقتضایی هند. لاستحالت فعلیت طلبین، این دو طلب که مضاد همند که مقتضی هر دو مساوی هند، اینجا هیچ یک فعلی نخواهند شد. و این کانت مصلحت ترک ارجح من مصلحت الفعل، اینجا فل کراحتو، کراحت به چه معنا؟ به معنا طلب ترک ان مصلحتن، این کراهت فعلیه تو و اون استحباب هم ملاکی و اقتضایی و حالا حکم اقتضایی وجود حکم اقتضایی یعنی وجود حکم در وجود حکم به وجود مقتضی او بوده باشه چون معلول موجود هست به وجود علتش و در رتبه علت حضور داره مثلا چطور هست که بحثاش تقدیم شد در همونجا ملاحظه بفرمایید خب کراهت اینجا نکته ایشون دارن اینجا کراهت رو به معنای زجر برآمده از یک مفسده نمیگیریم چون اگر به این معنا بگیریم ممکن هست اون قربی بودن عبادت رو خدشدار کنه بنابراین ایشون میفهمد کراهت به چه معناست؟ به معنا طلب ترک از مصلحت کراهت به این معنا کراهت به این معنا میفهمد که فعلیت این هم از این مطلب خب اگر ما این دو احتمال رو اخذ کنیم دیگه ما یک امر استحبابی فعلی نداریم و این محاذیر مرتفع میشه ممکن هست ما احتمال سومی رو هم بیاریم که در لابلای بحثش و اون بگیم که مصلحت فعل ارجح بوده باشه و مصلحت ترک این احتمال ها دیگه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان نفرمودن گویا اگر این احتمال رو ذکر میکردند باز محظور تفاوت عنوان و معنون در حکم فعلی یا محظور اجتماع راجحیت و مرجوحیت فعلی در ناحیه فعل یعنی محظور اختلاف متلازمین در وجود اختلافشون در حکم فعلی این محاذیر لازم نمیاد خب این احتمال ذکر نکردن حالا نکتهش چه بوده شاید اگر این حرف رو بزنیم مجالی برای نهی تنزیهی نیست مثلا چه یا این شق سوم روشن بوده احتمال سوم روشن بوده به خود خواننده واگذار کرده خب اینجا جای سوالات و ابهامات وجود داره خب و علی ای حاله حالا چه فرض اول رو بگیریم چه فرض دوم چه این دو مصلحت مساوی بوده باشند یا نه مصلحت در ترک ارجح بوده باشد می‌فرماید که دیگه این فعل استحباب فعلی نداره طبق این دو احتمال استحباب فعلی نداره وقتی استحباب فعلی نداشت دیگه رجحان هم در ذات او وجود نداره رجحان فعلی پس اگر ملازم وجودی او دارای حکم فعلی دیگری بوده باشه یا مرجوح بالفعل بوده باشه اینجا اون محظور اختلاف متلازمه در حکم لازم نمیاد فرماند و علا ای حالن چه ما اون احتمال اول رو بگیریم که دو مصلحت مساوی بوده باشن یا اون احتمال دوم رو بگیریم که مصلحت ترک مساوی بوده باشند خب میفرمایند که لیس للفعل استحباب و رجحان فی ذاته استحباب داره نه رجحا فی ذاته، حتی فعلا به نحو فعلی به نحو ملاکی که داره اشکال نداره. لیس للفعل استحباب حتی یلزم اختلاف المتلازمین، اختلاف در حکم، که اشاره به اون بلی یمکن ان یقال همین صفحه 331 بوده باشه. لیس للفعل استحباب و رجحان فعلا، تا اینکه بگیم نقیزش که ترک بوده باشه، ترک به ذاته بوده باشه، مرجوه بالفعل هست و این مرجوه بالفعل معنون یک عنوان راجه بالفعل هست، پس عنوان و معنون در حکم فعلی مختلفن، این هم لازم نمیاد. او یوجب یعنی لیسه للفعل، میخواد بگه همه بحثا زیر سر او. او یوجب یعنی حتی یوجب مرجوهیت ترک به ذاته، ترک به ذاته یوجب او رو فعلا، موجب مرجوهیت فعلی او شد، فعلا غیر مرجوهیته، که اگر موجبی میشد چطور میشد؟ لیلزم اختلاف العنوان و المعنون فی الحکم الفعلی. این نشون میده که این راجعیت مرجوهیت رو یک نوع حکم گرفتند، که دارن این کبریاتی که برای حکم هست که عنوان و معنون در حکم فعلی اختلاف ندارن، که عزم به حضور شما متلازمین در وجود در حکم فعلی با هم اختلاف ندارن، اونا رو داره تطبیق میده. ولی بله تحقیق میاد، قبلا هم اشاره شد که در مورد این راجعیت و مرجوعیت باید بحث بشه، این تحقیقشون داره، بله تحقیق دو سطح دیگهشون داره اشاره میکنه. فلیس الفعل الا راجحاً شأنا، لا راجحاً فعلا ولا بذاته مرجوحاً فعلیا، مرجوح فعلی هم نیست، حتی ینافی وقوه و عبادتن، این فعل به ذاته مرجوح فعلی نیست. چرا مرجوح فعلی نیست؟ چون نقیز و راجح مرجوحون، خب نقیز ازم به حضور شما اترکل معنون که راجح هست، نقیزش این فعل نیست، الفعل به ذاته، بلکه نقیزش یک شیء دیگر، یک چیز لازم فعل هست، اون شیء دیگر لازم فعل هست. ولا به ذاته مرجوح فعلی حتی ینافی وقوع عبادت و لازمه مرجوح فعلا، لازم این فعل یعنی لازمه در وجود، متلازمه در وجودش، اون چی که با او در وجود متلازم هست، او مرجوح بالفعله، این به ذاته مرجوح فعلی نیست. چرا؟ زیرا نقیز اترکل معنون نیست، چون اون کبرایی که داشتیم این بود که نقیز و راجه مرجوحان، این که نقیز نیست، داشتیم در بحث گذشته زیل بریوم کنیم، این هم از این مثلا. باز به نظر میرسه اگر احتمال سوم رو داشته باشیم باز هم محضوری نباشه، مگر اینکه میگم به لحاظ فقهی با تسلمات فقهی و اینها مشکل داشته باشیم و اینها، خب مثلا اونجا نهی را چنین نبوده که نهی رو فعلی بگیرن امر رو فعلی نگیرن، یا هر دو رو شأنی میگیرن یا نهی رو فعلی میگن، یه توجیهاتی اینجوری میخواد، شاید هم به عرض میکنم به وضوحش واگذار کرده، چون اونم بوده باشه بالاخره اجتماع متلازمین در وجود اختلافشون در حکم لازم نمیاد، اختلاف عنوان و معنی در حکم فعلی لازم میاد و مانند اون. خب این از این، همه این بحث هایی که تا الان بوده بر اساس این بوده که اون دو کبرایی که داریم، یکی عدم جواز اختلاف متلازمین در وجود اختلافشون در حکم، این یک، و دو عدم جواز اختلاف عنوان و معنی در حکم فعلی، اینها خب مورد بحث و موضوع بحثشون حکم هستن. و این بحثایی که ما راجعیت و مرجوعیت، همه اینها در صورتی تمام هست که در صورتی میتونیم اون دو کبرا رو منطبق بر محل بحث کنیم که راجعیت و حکم یا از مبادی حکم مثلا مانند او بگیریم. ایشون میفهمد که اصلا حالا با بله ترقی اصلا این کبریات رو هم بپذیریم و حتی ما استحباب فعلی رو هم بیاریم، این راجحیت و مرجوحیت اگه بحث به این اقتصار داره، نظرمون مقصور به راجحیت و مرجوحیت هست، اصلا اینها حکم نیستن. راجحیت و مرجوحیت به معنای غالب و مغلوب بودن ارزم به حضور شما در تأثیر ملاک هست. ملاک اگر راجح بوده باشه اونجا تأثیرش غالب هست و فعلیه، اگر مرجوح بوده باشه نه تأثیرش فعلی نیست. بنابراین اصلا ما ولو این که امر استحبابی رو بپذیریم از این ناحیه اشکال نیست. حالا اشکال دیگری باشه، امتناعی بیاد بحث کنه جور دیگری جای خودش، یا محاضر دیگری بوده باشه اون جای خودش. لذا با بله ترقی، بله تحقیق، بله تحقیق اینه که بابا اصلا راجحیت و مرجوحیت، این همون بحثی بود که حواله داده بودیم به اینجا که بابا اصلا راجحیت و مرجوحیت نکتش چیه، اینها این گزاره ها حقیقت و ماهیتش چی هستن، اصلا میتونیم بر اونها اطلاق حکم کنیم تا دو کبرایی که در مورد حکم هست، یکی عدم جواز اختلاف متلازمین در وجود در حکم رو، یا عدم جواز اختلاف عنوان و معنوان در حکم فعلی رو که هر دو کبرا مربوط به حکم فعلی است، بر راجعیت مرجوحیت تطبیق بدیم؟ نه خیر، نمیتونیم تطبیق بدیم. لذا میفرمایند که بل تحقیق ان با بل، نکته بل تقدیم شد، ان الراجحیت والمرجوحیت به معنی الغالب، ان الراجحیت والمرجوحیت به معنی الغالبیه و المغلوبیه فی تأثیر الملاک هست، ولا منافاته، منافاته نیست بین عدم تأثیر ترک به عنوانه، بگیم ترک به عنوانه تأثیر ندارد، یعنی ارزم به حضور شما ملاک او یک ملاک راجحی نیست، تأثیر نداره در حکم فعلی، و از اون طرف بگیم همین ترک به عنوان هتاری تأثیر دارد، اینجا فلم یلزم اختلاف العنوان و المعنون فی الحکم، دیگه اختلاف عنوان و معنون در حکم لازم نمیاد، مثلا حکم نیست. یا از اون ور ول اختلاف متلازمین فی الحکم، اختلاف متلازمین در حکم هم لازم نمیاد نسبت به اون در ناحیه فعل. خب ما گفتیم یه فعل داریم، یه نقیز از ترکل معنون داریم. خب این نقیز و که نقیز و از ترکل معنون، این مرجوح هست یعنی چی؟ یعنی ملاکش تأثیر نداره، ملاکش تأثیر در حکم نداره. از اون ور ملازم در وجودش او تأثیر داره، این آیا لازم میاد اجتماع متلازمین در وجود، اصخایی میکنم اختلاف متلازمین در وجود، اختلافش در حکم؟ نخیر. ازا میفهمد ولی اختلاف و یعنی فلم یلزم اختلاف المتلازمن فی الحکم، بل اختلاف هما، خودش میفهمد بل اختلاف هما فی مقام تأثیر هست به نفی و اثبات. مثلا اون نقیز و ترک المعنون تأثیر ندارد، اون فعل که فعل عبادی که ملازم وجودی او هست تأثیر دارد. بنابراین فلم یلزم اختلافهما فی مقولت الحکم الحقیقی فعلی، ولا اجتماع وصفین ثبوتیین المتضارفین فی واحده. اون محصولی هم که اول بحث بود که ما به عنوان اشکال بر مرحوم آخوند ذکر کردیم، اون چه که در صفحه قبل 330 صفحه دهم ذکر کردیم اون هم لازم نمیاد. لذا میفهمند ولج تما اول وصفین از ثبوتی، یعنی به معنای دو وصف ثبوتی متضایف نیست. ولج تما اول وصفین از ثبوتی یعنی المتضایفین اجتماعش در واحد لازم نمیاد. پس در واقع ما انکار میکنیم که این دو متضایف بوده باشن، متضایف به این معنا که دو وصف ثبوتی بوده باشن. نه خیر، زیرا راجعیت به معنای قالبیه، به معنی قالبیه هست، به معنای تأثیرگذاریه. مرجوعیت به معنای مغلوبیت و عدم تأثیره، یکیش نفی یکیش اثباته. لذا این فعل بگیم دو وصف ثبوتی داشته باشن که اینها متضایف بوده باشن، نه خیلی لازم نمیاد. بعد ایشون میفهمد ففهم جیدا، ففهم جیدن شاید اشاره به این باشد که در مورد اون فعل عبادی گرچه اجتماع دو وصف ثبوتی لازم نمی آید ولی اجتماع نقیضه لازم میاد، تأثیر و عدم تأثیر، غالبیت و مغلوبیت، این لازم میاد. و یا اجتماع عدم و ملکه لازم میاد. بنابراین که این تأثیر و عدم تأثیر رو رابطه شون رو نقیزه نگیریم، عدم و ملکه بگیریم. حالا این جای خودش، حالا ای تقدیر اجتماع دو وصف ثبوتی لازم نمیاد اما این محض رو داره. اون وقت پس اون تقریبی که برای فرمایش مرحوم آخوند شد که این نمل توزمه یا التزم آخون رحمت الله علیه به عنوان راجه وچی که ذکر شد، نیاز به یک تعدیل داره که اون محظور رو اجتماع متضایفین نگیریم بلکه مثلا اجتماع نقیضین بگیریم یا اجتماع عدم ملکه و اینها بگیریم. و اون دو اشکال یمکن ان یورد و یمکن ان یغالی که داشته اونها وارد نیست. و این که گفتیم در این کلام مرحوم آخوند وجه التزامش به عنوان راجح نیاز به تعدیل داریم و اجتماع متضایفن نیست بلکه مثلا اجتماع نقیضه یا مانند او هست، شاید همین نکته بوده که ایشون در صفحه 330 صفحه دهم ذیل تعلیق 177 فرمود لازم اتصاف الفعله به راجحیت و المرجوحیت معن، دیگه ادامه نداد. حالا اتصاف فعل به راجحیت و مرجوحیت هر دو چه مشکل داره؟ آیا اجتماع متضایفینن یا اجتماع نقیضینن یا عدم و ملکه هستن؟ چه؟ اینو دیگه ادامه نداد، فقط فرمود لازم اتصاف الفعل به راجحیت و المرجوحیت. این شاید نکتش همینه. این هم از این. حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.